در سوسون 14187.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر الزمانین. بحث ما در بحث حد ترخص به عنوان یکی از مثالهای بحث اصولی اذا تعدد شرط و تعدل جزا بود. ما بیشتر در این بحث فقهی جهات کلی بحث رو مد نظر داشتیم و الا چندان به بحث‌های جزئیش خیلی اشاره گذرایی داشتیم. مرحوم آقای حکیم ایشون اشاره فرموده بودن که چون خفای اذان و خفای جدران موضوعیت ندارند، بنابراین اون بحث در این جهان نمیاد، که نه یکی از شرایط اجراء اون بحث این هست که شرط هایی که در دو دلیل اخذ شده است جنبه موضوعیت داشته باشند نه جنبه معرفیت. خب توضیحی که بعد میدن در واقع این هست که اون حد واقعی یا این دوتا شرطی که ذکر شده مساوی هستن، خب مساوی باشن که خب مشخصه که با اون حد واقعی یکی هستن، به اون بحث نمیاد. یا اگر یکیشون زودتر تحقق پیدا میکنه یکیشون دیرتر تحقق پیدا میکنه، خب بازم اون بحثا نمیاد. اینجور که توجه میفرمایید در واقع ایشون مفروغ عنه گرفتند که رابطه بین این دوتا شرط عموم خصوص منوجه نیست، عموم خصوص مطلقه. یا مثلا خفای اذان زودتر تحقق میکنه یا خفای جدران زودتر تحقق پیدا میکنه، بنابراین بحثا رو پیش کشیدن. ولی اگر ما گفتیم که خود خفای اذان و خفای جدران تفاوت داره، بعضی وقتا خفای اذان جلوتره، بعضی وقتا خفای جدران جلوتره، دقیقا اون بحث رو پیش میادش، مشکلی نداره، بحث لغویت پیش نمیاد. مشکل در واقع از اینجاست که یکی از این دو ضابطه همیشه قبل از دیگری تحقق پیدا میکنه، یعنی رابطه دوتا شرط عموم خصوص مطلق هست. هر وقت شرط اول تحقق پیدا کند مثلا شرط دوم تحقق پیدا میکنه، دون العکس. مثلا خفای جدران همیشه هر موقع تحقق پیدا کنه در قبل از او خفای اذان هم تحقق پیدا کرده، پس خفای جدران اخص از خفای اذان هست. اینجوری مفروغ گرفتم که ما عرض کردیم که اگر قرار باشه خفای جدران همیشه قبل از خفای اذان تحقق پیدا کنه، بعد از خفای اذان تحقق پیدا کنه و اخص از او باشه، خب حالا چه موضوعیت داشته باشن چه معرفیت داشته باشن هیچ فرقی نداره، علی تقدیر اون بحث ها نمیاد. در واقع مرحوم آقای حائری، عرض کردیم که مرحوم آقای حائری ما نحن فیه رو از مصادیق اون بحث کلی نمیداند به دو وجه، که این دو وجه در کلام مرحوم آقای حکیم و همچنین در لابلای کلام مرحوم آقای خویی به صورت یک وجه اینها قرار گرفتن. دو وجهش، وجه اول این هست که اون بحث در جایی هست، بحث اصولی کلی، که رابطه دو شرح اون خصوص من وجه باشه، جایی که اون خصوص مطلق باشه اون بحث ها نمیاد. خب این کلام تامی است و از جهت کبروی ما بحثی نداریم. حالا صغرویان خفای اذان و خفای جدران از مصادیق او هست نیست، اون بحثای صغرویشو کار نده، اونا خب به هر حال صغرویان باید بحث بشه، به خصوص با توجه به این بحث که خفای جدران خودش موضوعیت نداره، تواری مسافر از بیوت موضوعیت داره. این یک نکته. نکته دوم این هست که چون اینجا خود خفای اذان و خفای جدران موضوعیت ندارند، معرف هستند برای مقداری بعد خاص، پس بنابراین لازمه این معرفیت این هست که دیگه اون بحثا درش نیاد، ولو مرحوم عاشق تصریح میکنه ولو رابطه دو تا شرط عموم و خصوص من وجه باشه، جایی که جنبه حدیت داشته باشد، معرفیت داشته باشد، علامیت داشته باشد، اون بحث نمیاد. توضیح بیشتری ندادن، فرمودن کما هو واضح. من عرض کردم برای من روشن نیست که وجه این نکته چیه، چرا اون بحث ها نمیاد. به نظر میرسه که اونجا همین بحث ها بیاد و این به عنوان یک ضابطه نباشه. حالا صرف نظر از این نکته که اساساً آیا در مسئله خفای اذان و خفای جدران صغرای قضیه هم هست یا نیست، یک بحث اشکال صغروی اینجا وجود داره، یک اشکال کبروی. اشکال کبروی این هست که اساساً آیا بحث ها در جایی که شرط ها خودش موضوعیت نداشته باشن، عنوان مشیر باشن، میاد یا نمیاد؟ اون بحث کبروی. بحث صغروی اینه که آیا واقعا خفای اذان و خفای جدران موضوعیت دارن یا ندارن. ما عرض کردیم که خفای اذان و خفای جدران به وجود همال فعلی موضوعیت ندارن، به نظر عرف متعارف نفس خفای اذان و خفای جدران رو این رو ملاک قرار نمیده. خفای اذان و خفای جدران به وجود همت تقدیری موضوع هست، ولی خود همون وجود تقدیریشون موضوعیت داره. یعنی در واقع اون مسافت و اون بعد خاص مقومش و مشخصش همین جمعه خفای اذان و خفای جدران هست، تعبیری که در لابلای فرمایش آقای خویی هم فی الجمله اشاره شده بهش، که در واقع ایشون تعبیر میکنن که کأنه یه مقداری از حوالی شهر و اطراف شهر هم شعار اونها رو حکمن مسافر تلقی نکرده تا انقطاع کامل حاصل بشه. تعبیر انقطاع کامل حاصل بشه در کلام آقای خویی حاصل شده. برای انقطاع کامل حاصل شدن نفس وجود تقدیری خفای اذان و خفای جدران موضوعیت داره. یعنی علتی که چرا مثلا 4 فرسخ انقطاع کامل حاصل میشه، مثلا در حال 4 فرسخ که نه، مثلا 4 کیلومتر، چرا 4 کیلومتر انقطاع کامل نیست، کامل هست 5 کیلومتر هم هست، چرا 5 کیلومتر حد انقطاع نیست، 3 کیلومتر نیست؟ اون چیزی که 4 کیلومتر رو از قبل و بعدش ممتاز میکنه اون اینی که مرزی هست که خفای اذان و خفای جدران در اونجا تحقق پیدا میکنه. خود خفای اذان یه موضوعیت داره، یعنی به گونه ای باشه که اگه صدا بزنن نشنون، اگه بخوان نگاش کنن نبینن، به اگری خود همینی که من یعنی اهل شهر اگر یه کاری داشته باشن با این مسافر دیگه متوجه نشن مسافر کجاست، یا اهل شهر اگر بخوان مسافر رو برگردونن نتونن صدا بزنن های فلانی برگرد کارت داریم، نتونن با دستکون بدن که او ببینه بخواد برگره. نفس همین ارتباط دیگه، علتی که رؤیت و چشم زمینه یک نوع ارتباط و رابطه بین اهل شهر و مسافر هست. خب دست تکون میدن، اون از دور مثلا میبیند، چون زمینه این هست که ببینه و با هم دیگه خدافظی کنن. فرض کنید ببینید شما با بچه که بودیم گاهی اوقات میرفتیم مثلا قطار، دنبال قطار میدویدیم تا مسافر که از دور بود برایش دست تکون بود. از فاصله دور تا وقتی که انسان اون چیز رو میبینه، مسافر رو میبینه، اون خفا حاصل نیست. مشهد مقدس مشرف که میشدیم تا وقتی که گنبد امام رضا دیده میشد آدم احساس میکرد هنوز تو مشهده. خب این خودش یه مرحله، نفس دیدن اون شهر، دیدن اهل شهر، خفا از شهر، خفا از اصلا اونا با نفس دیدنها، اینا مؤثر هست در ایجاد ارتباط یا عدم ارتباط. این اون حالت روحی و هم حالت روحی خارجیش تأثیر داره، یعنی روح انسان از اینکه دیگه اونا رو نمیبینه احساس قربت نمی کنه، تا وقتی که میبینه هنوز اون احساس قربت نیومده. بعد از انقطاع چشمی و انقطاع گوشی اون حالت قربت احساس بشه. خب بله همینجوره، حد تلفظ همینه دیگه. نه چهار فرصت که ملاک نیست، حد تلفظ ملاکه. عرض من این هست که اون مسافت خاص، خصوصیت اون مسافت به خاطر همین ندیدن هاست، ولی ندیدن تقدیری، نه ندیدن فعلی. همین که ندیدن های تقدیری، یه موقعی هست من احساس میکنم اینقدر دور شدم که اگه این ابرم که جلو اون هست نبود نمیتونستم ببینم. همین احساسی که ذات دوری به قدری هست که آیا میتونم ببینم یا نمیتونم ببینم، خودش تأثیر داره در ایجاد به اصطلاح بعد و ایجاد اون غربت، انقطاع، عدم ارتباط و امثال اینا. خودشه انقطاع. یعنی چی انقطاع؟ یعنی که سر صدا اذان خصوصیت نداره. البته توجه فرمایید، یه بحث همین هست، خود اذان هم خصوصیت نداره. اذان به ما انده اون صدا، صدای مردم شهر، این که من صدای مردم شهر رو بشنوم یا نشنوم، شنیدن و نشنیدن صدای اذان خودش موضوعیت داره. ولی شنیدن های تقدیری ها، نمیگم بالفعل اگر اذان هست یا نیست، یعنی به جایی برسم که دیگه اگرم صدا میکنن نشنوم، اگرم داد بزنن من گوشم این صداها رو دریافت نکنه. اینجور یعنی در واقع عرض کردم سه مرحله است. این سه مرحله باید از هم دیگه تفکیک بشه. یکی این که خود شنیدن اذان و دیدن خانه ها یا دیدن مسافر موضوعیت داشته باشه، دیدن و ندیدنش. یه موقعی هست که اصلا اینها موضوعیت نداشته باشن. ما هیچ چیز این دو مرحله رو نمیگیم، نه عنوان مشیر صرف، نه وجود فعلیشون، وجود تقدیریشون. این وجود تقدیری ولی خودش موضوعیت داره. این بحث صغروی چه صغرویان، اینجور نیست که اینها عنوان مشیر باشن، نه عنوان مشیر نیستن، بلکه خودشون موضوعیت دارن. اون یه بحث صغروی، بحث کبروی. حالا فرض کنید که اینا موضوعیت ندارن، فرض کنید اینها موضوعیت ندارن و طریقیت دارن، عنوان مشیر هستن، معرف هستن، این چه تأثیری تو این بحث داره؟ من اینو درست هضم نکردم. بله یه مطلبی رو عرض کردم که رفتی به این بحث نداره. در تفسیر کلمه این که مقام حد است نه مقام سبب هست، تو کلام شیخ انصاری آمده، ما گفتیم ممکنه مراد حد این هست که اینجا ظهور داره در مفهوم، ظهور قوی داره در مفهوم، نفس در مفهوم کنه، یعنی هم جنبه سلبی داره هم در جنبه ایجابی داره، کنه هر دو نکته رو با نصوصیت میرسونه دیگه، اون بحثا نمیاد. یه نکته دیگه از غیر از این بحثایی هست که آقایون در مورد حد مطرح کردن و به هر حال من برام قابل حد نبوده، نمیدونم، حالا شاید دقت بیشتر بشه نکته ای آدم مخرجه بشه. نه قرار شد دیدن تقدیری، دیدن تقدیری یعنی که اگر این موانع نبود، اگر این موانع نبود، فاصله ای که به خاطر فرض شما یه درخت گنده این وسط هست، یه باغ بزرگ هست که 200 متر برتر هست،
تا چند دامنه
فرق نداره، بالا پایین فرق نداره در اینجا هست که مان... اگه مانعی نباشه فرق نداره. از دمده از آن این تأثیرات هست، سربالایی و سرپایین، اینکه جهت صدا باشه جهت صدا نباشه، روز و شب و همسال اینا، جهت بار گرد و غبارها در چیز تأثیر داره، در رویت هم تأثیر داره. نه حالا این نکته‌ای که اینجا وجود داره در این بحث که هست اون اینه که آیا فرض کنید که متعارف دیدن و ندیدن هم یه عرض عریض داره، یه چیز کاملا مشخص نیست. یه نکته که من خواستم اینجا روشم تکیه کنم، یکی از نکات این هست که آقایون که انه مفروغانه هم گرفتن که مثلا رؤیت همیشه خفاء جدران همیشه بعد از خفاء اذان هست یا این شکلی، در حالی که احتمال داره ما بگیم اینها فرق داره، فصول مختلف فرق داره، عواملی که خیلی وقتا عرف متعارف اون رو کنده عامل مانع نمیبینه، اینکه هوا گرم باشه یا سرد باشه، هوا گرد و غبار، گرد و غبار یه مقدار گرد و غبار کم، اینا تأثیر میشه میذاره در این. شما نمیدونم تهران که رفته باشید بعضی روزا که هوا صافه از نرسیده به تهران قله دماوند به راحتی دیده میشه، یه قطع هوا گردآلود که میشه کثیف میشه چیز میشه دیگه قله دماوند دیده نمیشه. خب خیلی تأثیر داره اینکه گرد باشه، غبار محلی به قله هواشناسا غبار محلی وجود داشته باشه یا وجود نداشته، خیلی از غبارهای محلی رو اشخاص یه حدای شدیدش رو متوجه میشن، این رو مانع تلقی میکنن، ولی یه سری چیزاش مانع نمیبینه که انه همه اینا مثل این دیروز وضعیت نور هوا یه جوری هست که انه ندیدم امروز دیدم همسال اینا، خیلی از اینها رو وضعیت طبیعی هوا دیده میشه. این احتمال وجود داره، من از جهت خارجی نمیخوام یه حکم قاطع کنم که بین خفاء اذان و خفاء جدران عموم منوجه باشه گاهی اوقات. حالا خفاء جدران که میگم مراد تواری مسافر از بیوته، خود خفاء جدران باشه موجودان خیلی فاصله داره، تواری مسافر از بیوت و خفاء اذان اینها خیلی احتمال میدم که تفاوت، یعنی رابطه شون منوج باشه. اینو باید تحقیق کرد، شرایط متعارفی که اینقدر اون عامل تأثیرگذار مخفی هست و آشکار نیست که اون عامل رو مانع خارجی تلقی نمی کنن. یه موقع اصلا ببینید فرض کنید در رؤیت هلال هم این بحثا هست، رؤیت هلال یه موقع شما ابر میاد مانع شما میشه نمی بینید، اون ابر موضوعیت نداره، اگر بدانیم پشت ابر دیده میشه اون کافیه، ولی یه سری چیزهایی هست، تاریکی و روشنی هوا، غبار محلی، اونا تأثیر واقعی دارن. یعنی اگرم ما میگیم که به گونه‌ای باشه که قابل رؤیت باشه، اون عواملی که عرف به مانعیتش توجه داره اونا رو بهش اعتنا نمیشه، مثل ابر، مثل امثال این ها، ولی عواملی که تاریک بودن رو روشن درصد نورانیت هوا عرف توجه به این نکات نمی کنه که این مانع، میگه دیروز دیده می شد امروز دیده نمیشه، نه دیروز مانع بود امروز مانع نیست، که انه اینها رو مقوم رویت می بینه به عنوان جزء المقتضی می بینه داخل در مانع کردن تلقی نمی کنه. اگر اینجور نفاس رو هم ضعیم کنیم چه بسا اینها رابطه شون اون خصوص منوج باشن. اون نکته اولی که عرض کردم که صغرویان هم اون خصوص منوج رو باید بحث صغر پیشو کرد، یکی از نکات بحثی همین هست که آیا همیشه یکی جلوتر از دیگریه یکی عقبتر از دیگریه. این بحثا شده قدی بحثای به قول معروف میدانی، تحقیقات میدانی نیازمند هست و باید میشه خیلی تحقیقات کرد و دید که چه شکلی هست. خب بگذاریم، یه نکته رو فقط من اینجا زمینه بکنم در مسئله خفا اذان، اینکه اذان شنیده می شود یا شنیده نمی شود، به نظر میرسه یه بحث اصولی که هست. اینکه میگیم اذان شنیده می شود، در خیلی از مسافتها اگر روز باشه اذان شنیده نمی شه، ولی اگر شب باشه اذان شنیده می شود. اینکه اذان مدار شنیدن اذان هست، شنیدن در روز ملاکه یا شنیدن در شب ملاکه، به نظر میرسه چون نفس سماع موضوعی قرار گرفته، صرف الوجود شنیدن کافی باشه ولو در روز، ولو معذرت بخوام ولو در شب. عدم سماع اذان یعنی اینکه نه در روز و نه در شب شنیده نشه. فرق بین روز و شب، روز و شب تفاوت‌های جدی بین روز و شب و بین مثلا عوامل دیگری که اینجا تأثیر گذاره، مثلا یه روز ممکنه از مسافت 2 کیلومتری اذان شنیده نشه، یه روز 2 کیلومتر و 100، یه روز 2 کیلومتر و 300. من تصور میکنم شنیده شدن اینجور نیست که ما در اینجور موارد بتوانیم مسافرها موظف باشن تحقیق کنن ببینن کدوم روز هوا اینقدر صاف هست، عوامل مخرب و مانع بر شنیدن وجود نداره. اینا رو فکر نمی کنم این مقدار تفاوت ها رو تو این محاسبات انسان مد نظر باید داشته باشه که اون حد اقل همه این متعارف ها که نه حد شنیدن هستن. گاهی اوقات مثلا ملاک از شنیدن 2 کیلومتر، گاهی اوقات 200، گاهی اوقات 200. ولی شب و روز فرق داره، تفاوت بین شب و روز. بله بله، ولو صرف الوجود. این نکته که میخوام عرض بکنم اینه، اگر قرار باشه ملاک اون صرف الوجودی باشه، یعنی شما برای این که بفهمید که حد تلخص چقدر هست، باید تمام ایام و تمام عوامل رو یکی یکی بیایید بررسی کنید ببینید کدوم کمتره. این عرفی نیست، میگم این مقدار ریزکاری ها رو در محاسبات بخواییم دخالت بدیم چیز نیست. ولی تفاوت روز و شب خیلی جدیه، شاید شب 2 برابر روز برد صداست. خیلی شما همه انسان ها این تجربه رو کردن، اذان هایی که از حرم شنیده میشه، اذان صبح شما اذان رو میشنوید به خونتون، شب از ظهر نمیشنوید. این که بین شب و روز اختلافش هست، اختلاف خیلی واضحی هست، نیاز به یک کار مستمری که آدم تحقیق کنه تفحص کنه امثال اینها نداره. من فکر میکنم باید فرق گذاشت، یعنی صرف الوجود هم این که ما میگیم اون بین روز و شب اون تفاوت، تفاوت بیان و روشن و بدیهیه که همه عرف متعارف میفهمن، به خلاف اون تفاوت های 100 متر 200 متر پس و پیشی که یه روز ممکنه بشه یه روز ممکنه نشه. اگر مدار بر حد اقل سماع باشه، صرف الوجودی که در روزهای مختلف، اون عملی نیست، به خلاف شب. شب و روز این خوب تفاوتش تفاوتی از عرف متعارف هم میتواند به او متوجه بشه و افزاینام علیه تقدیر سید. بحث صغروی هست، من بحث صغرویشو نمیخوام خیلی وارد بحثش بشم. صغرویگر آیا رابطه بین خفاء اذان و تواری مسافر از بیوت چه رابطه ایه؟ امقصوم انوج، امقصوم مطلق چه شکلیه؟ نمیدونم اونا رو یه بحثای صغرمی شو باید بحث کرد. ولی کبرمیگن اگر رابطه شون امقصوم منوج نباشه و مطلق باشه، اون بحثا نمیاد. درسته این بحث کبرایش کاملا صحیح هست و اشکالاتی که اصلش از مرحوم شیخ هست تو کلمات آقایون دیگه، خصوص تو کلام مرحوم شیخ به روشنی تقریر شده، این اشکال واردیه. ولی در مورد بحث مثلا معرفیت من نفهمیدم. عرض کردم تقریبا مرحوم آقای بروجردی اینجا ذکر کرده که اون تقریر اون مبانی مرحوم ناینی میتواند یک وجه وجیهی داشته باشه. ایشون میگن که ما در واقع اینکه مجموع الامرین رو موضوع قرار بدیم به این هست که چون دلیل ظاهرش این است که خفاء اذان تمام الموضوعه، ما از تمام موضوع بودن رفعیت میکنیم، از این ظهور دست میکشیم و دلیل رو حمل میکنیم بر جزء الموضوع. اینا فرع اینه که ظهور در تمام الموضوع بودن داشته باشن، ولی اگر اصلا موضوعیت نداشته باشه این بحثا پیش نمیاد. این کلام مرحوم آقای بروجی دیگه. ما عرض میکردیم که تمام الموضوع از کجا به دست میاد. تمام الموضوع از اطلاق احوالی دلیل انتزاع میشه، چون گفته اذا خفی الاذان فقط صرف سوا اون خفی الجدران هم لم یخفی الجدران. اطلاق احوالی هر شرطی نسبت به تحقق شرط دیگر و تحقق نداشتن شرط دیگر، این هست که تمام الموضوع بودن رو شکل میده. خب این وقتی مقید شد دیگه بحثی نیست، و این در جایی که موضوعیت هم نداشته باشه، جنبه معرفیت داشته باشه، این اطلاق احوالی وجود داره، قابل تغییر هست. بله، یه بحث کلی اساساً در اطلاق و تغییرات هست که حمل مطلق بر مقید صحیح هست و صحیح نیست. چطور میشه که مطلق از یک امام بیاد، مقید از امام دیگر، تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد نمیاد؟ اون بحث کلی که در حمل مطلق بر مقید هست، اون بحث کلی رو به هر حال باید به هر وجهی از وجوهی که شخص هست حل کنه. حمل مطلق بر مقید خودش بحث خاص خودش رو داره. بحث ما این هست که با پذیرش این که اگر مطلق بود باید بر مقید حمل بشود، با پذیرش اون مبنا میخواییم بگیم که در جایی که جنبه معرفیت داشته باشه حمل مطلق بر مقید نمیاد. با پذیرش اون مبنا، خب با پذیرش اون مبنا هیچ مشکلی وجود نداره. نه، حمل مطلق بر مقید صحیح هست. در واقع استثناء میزنیم، بعضی از افرادی که داخل در اطلاق احوالی هست از تحت دلیل خارج میکنیم، هیچ مشکله خاصی در معنی نیست. این مبنای مرحوم ناینی این شکلی بود که ایشون میگفتن که ما در واقع موضوع دلیل با اطلاق تعیین میشه، اطلاق مال مفرداته. یعنی در واقع ما نمیدانیم که در واقع موضوع چیست. یعنی مرحوم ناینی میگه که موضوع ثبوتی نمیدانیم، این تمام الموضوع هست ثبوتن یا جزء الموضوع هست. چون میگه در صورتیه که جزء الموضوع بودن رو بپذیری، اصلا اگه موضوع ثبوتی چیز دیگه باشه.
خب خود این معرفت، خب خود این معرفت مفرده یا نه؟
ولی مفرده، ولی خودش اصلا موضوعیت نداره. طبیعتاً من موضوع ثبوتی نیستن. مثلا موضوع ثبوتی میتونیم، یعنی در واقع ما قید که میزنیم میگیم چی؟ میگیم موضوع ثبوتی مجموع الامرین. یعنی اطلاق مقدمات حکمت میگه آن چیزی که اثباتاً موضوع هست ثبوتاً هم همون موضوع هست.
مقدمات حکمت میگه اون
چیزی
که اثباتاً معرف هست
ثبوتاً، نه اون چیزی که موضوع هست. اون چیزی که معرف که دیگه در مقام ثبوت که معرفیت وجود نداره، معرفیت مقام اثبات کار داره. این اینجوری مثلا ممکنه کلام از شروع. حالا اگر بتوانیم کلام رو توجیه کنیم اون مبانی و اینها، ولی اگر این بحثا رو پیش نکشیم، رو مبنای مرحوم ناینی نخواهیم مشی کنیم، بگیم که اساسا اطلاق و تغییر به کمیت نسبت برمیگرده، آیا محمول در تمام افراد موضوع ثابت هست یا در بعضی از افراد موضوع ثابت هست؟ در تمام حالات موضوع ثابت هست یا در بعضی؟ اطلاق افرادی یا اطلاق احوالی، امثال اینها، تمام اینها به نحوه حمل محمول بر موضوع برمیگرده. دیگه به نظر میرسه این بحثا جا نداشته باشه و این کلمات پیش نیاد. این مؤصل ارزش ها بحثر حقیقت این هست، لفظ نیست که انصراف به چی داره انصراف به چی نداره، بحث این هست که یعنی ببینید بحثر این هست، ببینید این که موضوع ثبوتی حکم ما همونی هست که اثباتن ذکر شده، این رو ما قبلا عرض کردیم، نیاز به مقدمات حکمت نداره، این نیاز به مقدمات داره. همون بحثی هست که اخیرا اتفاقا یک دو روز قبل از تمام شدن بحث حاج آقاد بحث سوم هم ایشون اشاره به همین مبنا میکردن که ما کلام مرحوم ناینی رو در اینجا به نظرمون تمام نیست و این همین بحثی رو که من مدت ها بود به ذهنم رسیده بود و از هم قدیم که چیز میکردن دیدم ایشون هم دقیقا همین مطلب رو اشاره فرمودند و تقریب کردن که واقعش اینه که برای اثبات این که موضوع ثبوتی ما فقط انسان هست نیازی به مقدمات حکمت نداره، اصالت الحقیقه اینو اثبات میکنه. حالا اصالت الحقیقه‌ای که در مقابل مجاز در کلمه است یا در مقابل مجاز در حرفه، تمام این اصالت الحقیقه ها کافی هست برای اینکه موضوع ثبوتی ما رو اثبات کنه و بنابراین واضحه دیگه، موضوع ثبوتی وقتی موضوع ثبوتی ما انسانه. ولی بحث عمده این هست، مقدمات حکمت بر اینه که خود همون انسانی که محمول روش حمل میشه همون قضیه ثبوتیه. قضیه ثبوتی گاهی قد به نحو قضیه مهمل است، گاهی قد به نحو قضیه کلیه. یعنی حکمی که در بعضی افراد طبیعت باشه، ما اون حکم رو میتوانیم به خود طبیعت نسبت بدیم به نحو مهمله. ما میتونیم بگیم انسان جایز الخطاست، انسان خطاکار است، جایز الخطا تعبیر خطاکار است، انسان خطاکار است به اعتبار این چی؟ به اعتبار اینکه بعضی از افراد خطاکار است. ولی یه موقعی میگیم انسان خطاکار است، این همه انسان ها خطاکار است. قضیه به نفع قضیه مهمله باشه، یعنی قضیه مهمله در حکم جزئیه است، به منزله جزئیه میشه دیگه. ولی ما میخواییم با مقدمات حکمت قضیه مهمله ای رو که در حکم جزئیه است به قضیه کلیه تبدیل کنیم. پس خود مقدمات حکمت میاد تعمیم استفاده میکنه. این تعمیمی که با مقدمات حکمت استفاده شده قابل تعقیده، یعنی در واقع نتیجه‌ای که از مقدمات حکمت گرفته میشه با نتیجه‌ای که از ادوات کل گرفته میشه یکیه. کل عالم یجب و اکرامو چی میگه؟ میگه وجوب اکرام با همه علما رفته. نه اون مبنا همینه دیگه، ما میخواییم بگیم که اون برای رد همون مبنا هست. این نه میخوام نتیجه بحث رو میخوام بگم، نه نتیجه بحث میخوام بگم، میخوام بگم نتیجه بحث این هست که همون مفادی که وضعا از کل استفاده میشه، از کل استفاده میشه، همون رو با مقدمات حکمت مرحوم آقای صدر تفصیل قائل شده، میگه کلام مرحوم آقای ناینی رو در کل قبول نکرده، میگه احتیاج مقدمات حکمت در مدخول نداره، ولی نتیجه مقدمات حکمت رو این گرفته که موضوع حکم ما انسان است، نه انسان مقید به غیر خاص. ما میخواییم بگیم نتیجه مقدمات حکمت همون چیزی هست که ادوات کل به وضع برای ما میرسونن. ادوات کل، ادوات عموم وضعا چی میرسونن؟ مقدمات حکمت هم همون نتیجه رو میرسونه. نتیجه مقدمات حکمت با نتیجه وضع یکی راهش فرق داره. ولی اینا مرحوم آقای صدر اساسا میگه حقیقت مقدمات حکمت متفاوت هست، با تفاوت جوهری عرض ما داره با فرمایش مرحوم آقای صدر و اینه که این دوتا رو با از هم دیگه کاملا جدا کرد. و من فکر میکنم بسیاری از کلمات آقایون ازش در مجموع همین عرض ما استفاده میشه، از کلام مرحوم آخوند، از کلام برای حرفای مرحوم آشمند حسین اصفهانی، بعد حرفای مرحوم آقای خویی. حالا نمیخوام وارد تفصیل اون بحثا بشم که بحث نسبت و امثال اینها. خب بگذاریم، این چکیده ارزهای ما بود در این روزهایی که بحث میکردیم. دو سه نکته فقط اینجا فهرست وار عرض بکنم این بحث ببندم. ما از این بحث تطبیقی دو سه نکته آموختیم. یک نکته این که در اون بحث تعدد شرط و اتحاد جزا به مسئله نسبت بین دو شرط باید توجه کرد. دو شرط چه نسبتی با هم دارن؟ اون خصوص منوچن مطلقاً امثال اینها، اون بحث کلی این حتما باید درش مد نظر باشه که قبلا هم میگفتیم ما یه ظهور مطلق نمیتوانیم قائل بشیم. بعضی وقتا فرق داره، بعضی وقتا فرق نداره و از این حرفا. یکی از نکاتی که تو اون بحث هم اشاره کردم بحث رابطه دو تا شرط هست از جهت میزان صدق. یه بحث. بحث دوم این که معرف هستن یا معرف نیستن رو طبق مبنای آقایون میگن باید اینو مد نظر داشت. اون بحث شرطش اینه که موضوعیت داشته باشه. مبنای مرحوم شیخ و آقای حکیم و امثال اینها محل نزاع ما در بحث اداد تعدد شرط و تعدل جزا جایی هست که شرط ها موضوعیت داشته باشن. اگر شرط ها معرفیت داشته باشن اون اختلافات نمیاد که ما قبول نکردیم. اینم دو. سوم، بحث سوم بحث این هست که مسئله اماریت یک شرط بر شرط دیگه رو باید جدی گرفت، که حالا اماریت یک شرط بر شرط دیگه، حالا اونم خودش گونه های مختلفی هست. گاهی اوقات یکی از دو شرط موضوع ثبوتیه، یک این شرط دیگه امارت بر شرط دیگه. یه موقعی موضوع ثبوتی مجموع الامرینه و یکی از اینها، هر یک از اینها امارت بر مجموع الامرین، که ما عرض میکردیم فارق بین اینها عمدتاً بحث تناسب حکم موضوع هست که تعیین میکنه موضوع ثبوتی چیه، موضوع اثباتی چیه. و نکات دیگه‌ای که قبلا اشاره کردیم که اماره و عدل اماره، از بطیت، ضابطه دار بودن، ضابطه دار نبودن، افحلیت، اون بحثایی که قبلا در موردش مفصل بحث کردیم، این همه این بحث ها هم در اینجا میاد. پس بنابراین این بحث خیلی نکاتش بیشتر از اون نکاتی هست که در اون بحث اصولی بحث شده. خود آقایون خیلی وقتا وارد بحث فقهی میشن، نکات جدیدتری رو وارد کردن که اون نکات کلیه، اختصاص به این مثال خاص نداره و مناسب بود همه این نکات کلی که هست در اون بحث اصولی مد نظر باشه. و این خودش یه نکته کلی رو میرسونه که خیلی وقتا اگر ما یک بحث اصولی رو با توجه به فرمایشات آقایون در فقه بهش بپردازیم، بحث ها از یک عمق بیشتری پیدا میکنه. یه سری نکات رو در سری نکات کلی، نکاتی که روحاً اصولیه، اونها رو در فقه بهش توجه فرمودن، در اصول بهش توجه نکردن. خب بحث این بحث دیگه تموم. ما از شنبه تنبیه تداخل اسباب و تداخل مسببات رو، که تنبیه سوم انگار مرحوم آخوند هست و تنبیه هشتم دورر، این رو خودش رو من ندیدم تو دورر، تو خود دورر نیست، ولی تو حاشیه مرحوم آخوند، تو حاشیه مرحوم آقای عراکی که تقریرات اون آخر دورر هست، این بحث وجود داره، کفایه هم هست. تو اصول فقه مرحوم مظفرم بحثش بود که سابقا اون بحث رو ملاحظه کردید. من تصور میکنم ما حالا بحث مرحوم آخوند دوشنبه تعریف میکنیم به عنوان تنبیه پنجم، هشتم از تنبیهات مرحوم آقای صدر. دو سه تا منبع رو مد نظر دوستان داشته باشن. کلام مرحوم آقای مظفر رو هم کلاس راهنما مطالعه بفرمایید. ما کلاس راهنما اون بحثی که سابق دیدیم و فکر میکنم مناسب باشه بحث رو ببینیم. این رو هم در لابلای بحث‌های فقهی، همین بحث تداخل اسباب و تداخل مسببات رو برام آقای خویی در بعضی بحث‌ها اشاره می‌کنن. یه قید و قیوداتی تو اونجا می‌زنن، قید و قیوداتی که حالا اونا رو از کلمه تداخل اسباب یا تداخل مسببات امثال اینها توی کامپیوتری سرچ کنید مواردش رو به دست میارید. حالا من
شاید خوب باشه که لازم حتما هر دو طرف مشمول استفاده بشه.
بله بله. بله بله. یکیش منطوب باشه و اون بحث خاصی که اون روز یه موقعی فتفنی کردم، یکیش اگر با مفهوم باشه کافی هست با اون تقریبی که قبلا گذشت که خب انشالله شنبه. یکی یه صحبتی بود در ساعت کلاس راهنما و من عرض میکنم من 11 و 12 و بعد از نماز مغرب عشا هر دوش وقت دارم و من مسئله نیست. این ساعت رو هم میتونم یک ساعت جلو بندازم، همین ساعت رو هم یک ساعت جلوتر کلاس رو هم میتونم جلو بندازیم، اینم امکانش بر من هست و دیگه رفقا حالا محرال فکراتون حالا چجوری هست رفقا؟ یکی از کلاس‌ها رو 11 12 می‌ذاریم، یکیشو بعد از نماز مغرب عشا. دوستان یه تا دو گروه هست، من یه تا دو گروه هست بعد تا دو گروه من درس دارم و نه یه تا دو گروه من خودم درس دارم، نه خودم من درس دارم اصلا عملا چیز نیست و اونش چیز نیست عرض کنم خدمت شما. به هر حال میتونیم یکی ما شنبه و شنبه و دوشنبه بعد نماز مغرب عشا میذاریم، یک شنبه و سه شنبه ساعت 11 تا 12 میذاریم.
یک شنبه
صبح
باشه چون
سه شنبه
شب
بعد از ظهر دارم. میگم یک شنبه و سه شنبه صبح گذاشتیم به خاطر همین که دیدم چون 11 بعد دوستان کلاس دارن سه شنبه، یک شنبه و سه شنبه رو صبح میذاریم، شنبه و دوشنبه بعد نماز مغرب عشا. اینو حالا رفقا خودتون تنظیم کنید و به ما بفرمایید. شنبه و دوشنبه شب، یک شنبه و سه شنبه ساعت 11 تا 12 صبح. حالا دو تا که گروه که دوستان هستن شور به هر حال که توی شنبه دیگه بحث تاکید تیرش کنید تثبیت کنید انشاءالله. پس شنبه صبح آخرین چیز هست برای که این بحث رو ما چیز کنید. من اتفاقا وقتی شنبه رو شب به جمله انداختن یکی از دارم چی بود که شنبه تکلیف بود